عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. یک مناقشه دیگر باقی مونده از مناقشات استدلال به روایت مسعده با این مضمون که فرمود الا ان یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل من و الا فلا. بله، اما این فرمایش اخیرتون که حاضر پس باید تکرار کنیم اون مطلب رو. مطلب این بود که به قرینه روایات فراوانی که اهتمام فوق العاده ای بر مسئله امر معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت اعمال شده و همچنین فرموده شده است که بها تقام الفرائض، فرائض بقیه فرائض به واسطه همین امر معروف و نهی از منکر اقامه میشه، یا حتی خود همه فرائض حتی خود امر معروف و نهی از منکر. که آدم میبینه کسی امر معروف نهی کرد نمی کنه، بگه امر کن نهی کن. گفته شد این دو مطلبی که از کتاب و سنت استفاده میشود سازگاری نداره با اشتراط وجوب امر معروف و نهی از منکر به خود تأثیر. چرا؟ چون لازمه این که مشروط به خود تأثیر باشه. اینه که در مقامی که ما احراز تأثیر نکردیم ولو ظن قوی داشته باشه به تأثیر براءت جاری میشه، چون احراز نکردیم شرط رو، ظنم که حجت نیست، بنابراین براءت جاری میشه. و معمول موارد مگر برای آدمایی که خوش باورن زود یقین پیدا میکنن که اونا نادرن، برای انسان یقین پیدا نمیشه که حتما اثر میکنه. معمولا انسان احتمال مظنه است، رجاءه، اما قطع به تأثیر این معمولا نیست. خب با توجه به این که این ناسازگاری داره این دوتا، یه بیان اینه که ما ظن به عدم مطابقت این خبر، این روایتی که اشتراط رو داره دلالت میکنه، ظن به عدم مطابقتش با واقع پیدا میکنه. اون روایات کثیره، اون نصوص فراوان کتابن و سنتن و اون مسئله که فرموده فایده امر معروف اینه که تقام و به الفرائض، این با این مطلب سازگار نیست. حالا که سازگار نیست، ما ظن به عدم مطابقت این اشتراط با واقع پیدا میکنیم. وقتی ظن به عدم مطابقت پیدا کردیم با واقع، قهرن بنابر مسلکی کسانی که میگن حجیت اماره مشروط است به اینکه ظن به خلاف نداشته باشی، قهرن اینجا ما ظن به خلاف داریم و از حجیت میفته. این یه بیان. بیان دوم این است که این روایت با اون ادله وقتی نگاه میکنیم اینا تنافی در جعل که انهو دارن، شبیه فرمایشی که بزرگانی به منهم الامام قدس سره میفرماین ادله حیل ربا با ادله خود حرمت ربا تعارض دارن، سازگاری با هم نداره. این که میگه یک درهم ربا مثلا اون گناه عجیب و غریبی است که آدم شرمش هم میشه بیان بکنه، خب اون حرب با خدای متعال هست، مثل فلان عمل بسیار شنی در مسجد الحرام هست، چه اون وقت بیا بفرماید که این حیل شما یه چیز کوتاهی که خیلی یک قطعی کبریت به قول زمیمه بکن، همه اونا ابن میره و هیچ اشکالی، این دوتا با هم جور در نمیاد. فلذا ایشون میگه میفرماید اون ادله اگر هم همچین دلیلی و روایتی داشته باشیم این با اونها جور در نمیاد. حالا اگر حضرتش خبر واحد باشه تعارض میکنه، تساقط میکنه، اما اونها اگر به حدی باشن که ما جزم داریم به اونها و اون علم اجمالی داره، یعنی تواتر اجمالی داشته باشه، مثل مانحنفی که روایات وارده در امر به معروف اهتمام امر به معروف از نظر شرع اینا تواتر اجمالی دارن، یعنی انقدر زیادن که قسم حضرت عباس میخواییم بعضش صادر شد لااقل. خب یه ها در باب عدالت این حرف دارن آقایون که فرمودن بعضی ها عدالت رو میان یه امر خیلی مزیقی معنا میکنن عدالت رو. اونجا اشکال شده که بعد از اینکه ما در شریعت میبینیم بسیاری از امور منوط به عدالت شده، نماز جماعت منوط به عدالت شده، صحت طلاق منوط به عدالت شده، شهود در موارد مختلف منوط به عدالت شده، بیانه در موارد مختلف که اثبات موضوعات میکنه مشروط به عدالت شده و و و وقت شارع بیاد عدالت رو یه جوری معنا بکنه که اصلا برای هر عصری غیر یکی دو نفر براش پیدا نمیشه، مثل مقدس اردبیلی که از این قول صاحب جواب مقدس اردبیلی رو میشه گفت عادل. این جهل با هم دیگه نمیست. از اون طرف شما غیر واحدی از موارد را که زندگی بشر مبتلای به اوست و هر روز نیاز به او داره مشروط به عدالت میکنید، بعد عدالت رو میگه یه جوری معنا میکنی که مصداق پیدا نمیکنه الا نادرن. پس از این کشف میکنیم به این که عدالت معناش اون امر مزیق نیست، همون است که در سیه عبدالله ابن یعفور گفته شده که همین که در محله‌ای که زندگی میکنه، در جمعی که زندگی میکنه، میری میپرسیم که ما بدی ازش ندید، همین که بگن بدی ازش ندید همین نفس عدالت هست یا اماره بر عدالت هست. شارع اگر عدالت واقعی را هم سخت گرفته یا یه اماره سهل و آسانی براش قرار داده، نه همین که مردم بگن که ما بدی نداریم، حالا ممکن تو خونش بدیش تو خونه انجام بده ولی مردم میگن ما ندید، همین کفایت میکن. یا در باب قضا شبیه این حرف در باب قضا هم بعضی فرمودن، خب نزاع و درگیری و دعوا که در جامعه کم نیست، هر روزم شاید بیشتر داره میشه. خب برای فصل خصومت شارع فرموده چیکار کنید؟ برید پلو قاضی. بعد بیه قاضی باید چی باشه؟ مجتهد باشه. حالا مجتهد چند تا پیدا میشه؟ عالم رو بگه مراجعه باید بکنید به چی؟ به قاضی. عالم دیگه. هر جا دعوای هست شارع میگه باید بعدم مجتهد بگه مجتهد شرط اجتهاد بذاره. اجتهاد معلومه به این زودی حاضر نمیشه که. هر روزم داره مشکل تر میشه مقام اجتهاد. از این گفتن میفهمیم که مثلا شرط نیست، یا اگه شرطه دو جور قاضی شاره درست کرده، یه قاضی خیلی سخت چه شرطش اجتهاده، یکم قاضی تحکیم درست کرده، متو اینا یه ذره حکمشون با هم دیگه فرق میکنه، قاضی تحکیم هر دو توافق میکنن، این آدمی که مسئله بلده ولو مجتهدم نیست. اما قاضی که دیگه خیلی محکم است و لا یرد حکمه و مشکل تره، اون باید مجتهد. خب باز با این حل میشه. ولی اگه شخصی قاضی تحکیم رو هم انکار کرد، که اون که انکار میکنن بعضی از بزرگانو، میان دلیلی بر قاضی تحکیم نداریم، وقت چجور میشه؟ پس این دوتا جعلا اصلا با هم ناسازگاره. اون وقت که از اون طرف بگی امر به معروف این چنین است، این چنین است، این چنین است، اینجور حس و ترغیب و تشویق و بر این که اگر امر معروف نکنید چه خواهید شد، چه خواهید شد، چه خواهید شد، که روایاتشو خوندیم، 15 تا روایت رو قبلا خوندیم که اینا خودش نمونه ای بود از روایات فراوان کتابن. مثلا از اون طرف بیاد یه همچین شرطی بگذاره که عملا در خارج خیلی نادر پیدا بشه، پس بنابراین دو تا با هم نمیسازه. حالا که نمیسازه، اون ادله که قطعی و صدور است به نحو تواتر اجمالی، اگه کتاب بگیم دلالت میکنه که اجمالی هم نیست. اگه مجموعاً نگاه کنم روایات، خب تواتر اجمالیه. این روایتی که داره اشتراط وجوب را به نفس تأثیر دلالت میکند بر فرض صحت دلالت و قبول دلالت، میشه مخالف با سنت قطعیه. و خبری که مخالف سنت قطعیه باشه حجت نیست. پس یا به ظن به خلاف از حجیت میفته، یا به خاطر این تعارض و اینکه در مقام تعارض این خبر معارضه داره با سنت قطعیه، بنابراین شرط حجیت رو اصلا نداره، به مقام تعارض هم نمی انجامه دیگه، شرط حجیت رو از دست میده. این توضیحی راجبه که مطلبی که اون روز عرض کرد. با تواتر اجمالی هم ثابت میشه، یعنی مضمونی که یقین داری شارع فرموده، یقین داری، حالا چه به نحو تواتر لفظی، چه معنوی، چه اجمال، یا احتفاف به قرینه، قرینه قطعی. خب حالا این اشکال بود. حالا اشکال چی بود؟ شما اشکالتون چه؟ اینجا رو چجور دفع کنیم؟ بله، جوابش اینه، اون فواید و مطالب برای خود امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده، برای خودش، یعنی همین عنوان امر به معروف و نهی از منکر، این عنوان امر به معروف و نهی از منکر با این اشتراط از اون خاصیتی که اونا دارن میگن میفته. وجوب جایگزین که اینو درست نمیکنه اگر تازه داشته باشه. پس بنابراین اون اشکال توضیح بیشتری داده شد راجبش و این فرمایش ایشون هم جوابش این میشه. نه، عرض کردیم به این که اینجا با توجه به که اگه همچین اشتراطی یا همچین لازمه ای داره، خیلی بله درسته، با توجه به عدل برات، بله چی؟ خب نمیفته، چجور میفته از اطلاق به این شکل؟ چون عدله براعت رو که داریم، پس قهرن عدله، اون عدله براعت هم وجود داره، اگرم براعت عقلیش گفتیم که دیگه خیلی بالاتر. خیلی خب لازم هم بزنید، یا بگید اونا هست، بگید که بله براعت جاری نمیشه اینجا، بگید براعت جاری نمیشه، یا باید بگید براعت جاری نمیشه، یا اگر از براعت این، پس بگید که خود این دلیلی که اشتراط داره میگه درست نیست. خب یه بیان دیگه سومی هم همینجا میتونیم بگیم که البته قبلا اشاره بهش داشتیم و جوابش هم عرض کردیم، اون حرفی که زده میشد که هر وقت شارع حکم ببره رو موضوعی که معمولا اون موضوع لا یعرف ولا یعلم الا بالفحص، اون قانونی که داره همچه حکمی رو جعل میکنه یه دلالت التزامیه داره و اونی که باید فحص کنه، مثل باب مالیات، مالیات شرعیه، خمس، زکات، حج. میگه اگر مستطیع هستی برو حج. یه کسی میگه حالا ما چه لزومی داره حساب اموالمون رو محاسبه بکنیم، انشالله نشدیم حاجی، مستطیع نشد. حالا یه کسی انقدر درآمدی زیاده که دیگه به طور واضح میلیاردی، هر روز درآمدهای کلان داره، خب روشنه. اما آدمایی که کاسبیای معمولی دارن اگه حساب بکنن ممکنه استطاعت در اثر تفحص ظاهر بشه. هی اینا بگم ما چه لزومی داره آره بیم بررسی بکن. نه، گفتن اینا اون ادله که میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون به دلالت التزام میگه تو باید فحص بکنی، همجور بدون فحص نمیشه برات جاری بکن. ادله خمس هم همینجور، ما چه لزومی داره اموالمون رو حساب بکنیم ببینیم مازاد بر معونه سنه داریم یا نداریم. در باب زکات چه لزومی داره ببینیم نصاب زکوی و حد نصاب زکوی رسیده یا نرسیده، چشممون میذاریم رو هم حساب نمیکنیم. گفتن اینجاها از اون جاییست که باید فحص بکنیم، که بیانش رو عرض کردیم. اگر کسی این حرف رو اونجا قبول بکنه، خب اینجا هم شبیه همون میشه، که همون ادله‌ای که داره میگوید اینقدر اهتمام میورزه به مسئله امر معروف و میگه سر اینه که من اینو درست کردم برای اقامه فرائض، برای که پشتوانه تحقق احکام من باشه، اینو برای پشتوانه او اومدم درست کردم، خودش به دلالت التزام میگه پس یه کاری نکردم که تند و تند شما برائت جاری بکنی. خود این اینجوری دلالت میکنه. اگر اونجا قبول کردیم و بحث کردیم دیگه اونو که این حرف درسته، قهرن اینجا هم این بیانم میگه، پس هنا سه بیان میشه ارائه داد. نه، این دشتک در تأثیر باید اقدام بکنه، برائت نمیتونه جاری کنه. یعنی برائت جاری نمیتونه، این دشتک در تأثیر باید اقدام بکنه. دام اون دلالت التزام، اون خود اون ادله ما سبق. نه دیگه، قرن اون که شد برائت اصلا جاری نمیشه، چون در حکم دلیل داریم برای اینکه این برائت اینجا جاری نمیشه، دلیل داریم که برائت جاری نمیشه. حالا اون بله، حالا اون بله، این حالا این فعلا اشکال دیگری که این واجب مستقل به معنای این که مثلا واجب متمم، یعنی متمم بله. به چه دلیل تغییرش رو میفهمیم؟
این مدلول التزامی این واجب جداگانه که لا یعرف مصادی و الا بالفحص، این معناش اینه که اون دلیل
برای چرا معناش اینه؟ یا باید بگی چون حکم عقلونه،
برای این اگر اون به صورت مطلق جلب بشه این دلیل لغو میشه.
نه، گفتیم لغویت رو جواب دادیم آخه اونجا. خب بله، اگه کسی لغویت بگه درسته، اما چون لغویت رو اشکال کردیم گفتیم لغویت نمیشه، این برای اوناییست که میفهمن، ادعای هم که میفهمن حکم لغو نیست. اگه لغویت رو قبول داشته باشیم بله، اما اگه لغویت رو جواب دادیم لا مناسه که یه بگیم حکم عقله، یا بگیم دلالت التزام برای اوناییست که همچه قانونی هم شاره مکملن داره جعل میکنه در کنار این. خب اما این بیان که الان عرض میکنیم، این مطلب دیگر ایشون هم که قبلا هم عرض کرده بودیم در اشکال در اشتراط علم، این مطلب اونجا ذکر شده بود، حالا اینجا هم همون مطلب میاد، اما الان با این اشکالی که مطرح میکنیم و جوابی که میدیم اونم روشن میشه. حرفی که اینجا زده میشه اینه که آقا این روایت اجمال داره ذیلش. چرا؟ فرمود هذا على ان يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل من يا يقبل من والا فلا. این فلا متعلق ذکر نشده و بر چی وارد شده؟ چی رو داره نفی میکنه؟ یا چی رو داره نهی میکنه؟ در این لا دو احتمال، یکی اینکه نافیه باشه، یکی اینکه ناهیه باشه. و علا اگه حالن اون ما یکون و تل و این لا محتملاتیه. یک اینکه همون علا ان یعمرهو به قرینه اینکه این عدل اون علا ان یعمرهو هست، پس اونجا که اینجا محذوف شده همون یعمرست، پس فلا یعمرهو اگه نهی باشه، یا فلا یعمرهو اگر نافیه باشه. و الا یعنی اگر قبول نمی کند ازش، یعنی اون جائر اگر قبول نمی کند، یا اگر آدمی نیست که یقبل و من باشد، این فلا یعمره اون رو نهی نکنه، نهی داره میکنه، تحریم میکنه، فلا یعمره. یا فلا یعمره یعنی او رو نهی نمی کند، نفی داره میکنه، که این نفی در حقیقت ظاهرش نفیه ولی باطن و لبش میخواد بگه که نباید بکنه. و گفتن جمله اخباریه در این مقام ها آکده، یعنی اصلا نمی کنه، عقل خودش هم میگه، یعنی واضحه که نباید این کارو بکنه، لازم نیم ما بهش بگیم نکنه، نمی کنه خودش، اینقدر عقلش میرسه که آکد میشه، دلالتش آکد میشه، برای اینکه خدای متعال راضی نیست، گوینده راضی نیست، این کارو نمیکنه. تو عرف خودمون هم همین جوره، مثلا میگه این آقا میگه نه این کارشون نمیکنه، شأنش عجله این حرفاست. بله ارشاد نیست، اخباره، اخبار به این که نمیکنه. گاهی هم برای اینکه به جودش بر بخوره و خلاصه به اون اینجوری میگن که بیشتر درش اثر بگذاره، یعنی ما دارید برای تو شخصیت قائلیم، ولی اون که ای ما نمیگفتیم نمیکردی، ولی حالا اینجوری که میگیم به چیزش بر میخوره و به شخصیتش بر میخوره و تصمیم میگیره انجام ندهی، حالا که ما رو گفتن اینجوری هست. یعید و صلاته، اونجا به جایی که بگه اعد یا یعید فلی یعید، یه یعید و صلاته، این آقای آدم میکن که دلالت رو گفتن آکده. خب این یه احتمال که نافیه باشه یا ناهیه باشه، که اگر این شد دلالت میکنه بر این که در این ظرف اصلا نباید بگه و قهرن ازش استفاده میشه، که بعضی ها گفتن حالا وقتی اثر نداشته باشه استحباب گفتن رو داره، وجوب نیست ولی استحبابش هست، یا بعضی ها دست پایین گرفتن گفتن استحباب هم نمیتونیم بگیم، یعنی جوازش هست، جایزه بگیم. این میگه آقا نه، باید نگی، حرامه بگی. بله و الا دیگه یعنی قبول نمی کنه، وقتی قبول نمی کنه نباید بگی. خب این یه احتمال، که البته این احتمال هم ممکنه کسی جواب بده این نهی ولو قبول بکنیم دلالت بر حرمت نمی کنه، چون در مقام توهم وجوبه یا توهم جواز، یعنی استحباب، میگه نه چیز به گردنت نیست، نمیخواد بگه که حرام این کارو انجام بده، میخواد بگه نه از نظر ما چیز به گردنت نیست. این یه احتمال. احتمال دوم این است که فلا این برگرده اون ما یکونو تلوش، اون سخنی که حضرت این مطلب رو در رابطه با او فرمود، چون سوال این بود که فرمایش پیامبر که فرمود ان افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، این اینو داره حضرت توضیح میده. ما معناها مثلا حضرت دارن اینو توضیح میدن. فرمودن این وقتی است که این شرایط باشه و الا اگه این شرایط نیست فلا افضلیته. افضل دیگه نیست. یعنی منافات نداره که وجوب باشه. اما دیگه افضل الجهاد نمیشه. وقتی قبول نمیکنه، یعنی وقتی که قبول نمیکنه افضل الجهاد نمیشه. اونجایی که قبول میکنه افضل الجهاده. بعضی اینجا میگن آخه این اتفاقا عکسش باید گفت، چون اونجایی که قبول نمیکنه ریسک زیادی داره، شجاعت میخواد، نترسی میخواد، ایمان قوی میخواد، چون احتمال خطر زیاده، اونجا باید گفت افضل الجهاده، نه اونجایی که یقبل من. ولی جوابش اینه که افضلیت باید ببینیم که با چه معیاری داره سنجیده میشه. اگر معیار تأثیر در جامعه باشه، نه من حیث شخص، تأثیر در جامعه، اونجاییست که میپذیره امام جائر به خصوص به تناسب حکم موضوع، نه کارای شخصیشه که یه سجده سهوی انجام نمیده، مثلا بهش بگی آقا نماز خوندی سجده سهوی، اینجا سجده سهوی لازم بود انجام بده. امام جائر به تناسب حکم موضوع، یعنی اون حکمایی که اون جورا و ستمهایی که نسبت به مردم، نسبت به جامعه انجام میده. خب اونجا اگه انسان باعث بشه که بگه و او قبول کنه، این افضل الجهاد است. چرا؟ برای اینکه یه منکر همگانی که مربوط به جامعه هست رخ برمی‌بنده. از این جهت فرموده افضل الجهاد هست، به خاطر اینکه یک جوری را، یک ستم همگانی را. و حتی در مورد شخصی هم تا حدودی همین جوره، چون الناس علی دین ملوکهم، ولو در امور شخصی اگه این نگاه به نامحرم میبینن نمیکنه، مردم ببینن که بله این امیر مملکت یا امیر شهر یا چه، این نگاه نمیکنه به نامحرم، خب مردم هم بگن که بر همین منوال قرار. اما اگه اون نه، خدای نکرده اینجور نباشه، اینه که افضل الجهادی ممکنه به خاطر اون جهت باشه یا این جهت یا هر دو. از این جهت داره میگه، نه از حیث اینکه ریسک داره، شجاعت او رو میخواد برسه و این امور شخصیش خودش. پس شاید داره اینو میگه، نه اونجایی که میپذیره اونجا افضله، چون منشأ همچه امر مهمی میشه، اما اونجا که نیست واجب هست، ولی افضل الجهاد نیست. نه، افضل را جواب این بود که افضل بودن رو در صورت وجود اون شرایط قرار داد. مناقش اشکال این بود که چطور شما میگید افضل الجهاد اون موقع است و اگر و الا اگه این شرایط نبود افضل دیگه نیست. افضل بودنش برای چیه؟ خب نه باقی، اینجا خودش مقابل قرار داد. و الا یعنی اگه این شرایط نبود. ببینید آخه ما که جای دیگر بحث نمی کنیم، همین روایت. و الا یعنی و ان لم یکن معرفت او و ان لم یکن قبول او، اگه اینا نبود فلا دیگه افضلیت جهاد در کار نیست. نسبت به اون حالتش دیگه، نسبت که میپذیره افضله، حالا که نمیپذیره افضل نیست. بله اندل امام الجائر، اما اندل نه نسبت به غیر، نه نسبت به این دو حالت، چون بین این دو حالت داره تفصیل میده. امر و نهی به امام جائر، اگه با این شرایط افضل الجهاده، اگه اینا نیست فلا افضل دیگه نیست. نسبت به این افضل، افضل نیست. چرا؟ حالا شما اشکال میکنید، میگید بابا این عکسش باید باشه، اونجایی که میپذیره که افضل نیست، اونجایی که نمیپذیره باید افضل باشه. توضیح جواب اینه که به اون نحو میتونیم تصویر بکنیم. این یه احتمال. احتمال سوم این است که و الا فلا اصلا یعنی جهادی نیست، نه افضل، الا فلا، فلا جهاده، جهادی در کار نیست، مجاهده این نیست. احتمال چهارم هم که همون صاحب اون کتاب امر به معروف دادن، یعنی ایشون فقط این احتمال چهارم رو ذکر کردن که بگیم فلا یعنی فلا امر ولا نهیه، دیگه امر و نهی نیست، جایگاهی برای امر و نهی نیست. خب این محتملات، معینی برای این محتملات وجود نداره. بله؟ میگه دیگه امر و نهی نیستش، یعنی بله؟ نه، اون میگه به یعمرهو برمیگرده، اون میگفتیم به یعمرهو، اون این احتمال رو نداده که به یعمرهو، فقط همین فلا امر، یعنی فلا امر ولا نهی. حالا اگه به اونم برگردون، امر و نهی نیست در این صورت، چون بله؟ چون اگه به اون برگردونیم همون حرمت ممکنه فلا یعمره، اینجوری میشه فلا یعمره. اینجا اینه که یعنی در شریعت امر و نهی وجود نداره، نفی میکنه، یعنی در شریعت دیگه در این صورت امر و نهی وجود نداره دیگه، حرمت اینجور نمیتونیم. حالا فعلا داریم نقل کفر میکنیم تا بعد ببینیم. خب این احتمالا میگه آقا اشکال اینه که ما در این حدیث این فلا مردد بین این اموره. وقتی مردد بین این امور شد، بنابراین چون بعضش لا یستقل استدلال به، یعنی منافات با وجوب نداره، مثل فلا افضل، افضلیتی نیست، هم نمیگه وجوب نیست که، یا میگه جهاد نیست اما نمیگه وجوب نیست. همه چیزا که واجبه که جهاد نیست، نمازم واجبه، جواب سلام دادنم واجبه، ولی جهاده؟ بنابراین چون مردد است بین ما یسه الاستدلال و ما لا یسه الاستدلال، از صحت استدلال میفته. این هم اشکال که اینجا ممکنه گفته بشه. خب جواب، آیا جواب میتونیم بدیم از این مناقشه یا نه؟ یک جواب این است که به این شکل بهم جواب بدیم، این محتملات اربعه رو بگیم غیر مایسه و استدلال اصلا مجرد احتماله، ظهوری در او نیست، و همونی که یسه و استدلال رو بگه ظاهر از کلام در او. خب امام علیه السلام فرمود چی؟ الا ان یعمره بعد معرفته و هو مع ذلك یقبل من و الا فلا. خب این فلا ظاهرش اینه که همون چیزی که گفتم، اون دیگه نیست، گفتم یعمره در این صورت، اگه این نیست فلا، یعنی فلا یعمر. پس سبق یعمره و اینکه مع شرایط، و حالا داره فرض میکنه اون شرایطی که در ظرف وجود اون شرایط من گفتم یعمره، اگه این شرایط نبود دیگه اون یعمره رو ندارم، فلا یعمر. ظاهرش این، بنابراین با توجه به این بخوام بگیم فلا یعنی افضلیت نیست، یا جهاد نیست، یا امر و نهی نیست که مفادش یه مقداری با فلای امر او تفاوت میکنه، اینا مجرد احتمالاتی است که معینی نداره، قرینه‌ای نداره و خلاف ظاهره. ظاهر اینه که فلای امر او. نه، حالا این فرمایش شما رو بعد عرض میکنم. حالا فعلا از اینجا یعمره بعد این جمله رو که ما محاسبه میکنیم، این جمله که میگه آقا مردد است بین امور اربعه، این جمله نه، مردد بین امور اربعه نیست. اگه این جمله رو بخوایم حساب بکنیم، ولی اگر نه با هازا، هازا مشارون الیه چی قرار بدیم؟ هازا یعنی این افضلیتی این که در کلام رسول خدا هست، این در وقتی است که همچین مسئله باشه، و الا فلا، یعنی دیگه اون مطلبی که در کلام رسول خدا هست تطبیق نمیشه. نظر به هازا بکنیم، نه ما بعد هازا فقط. هازا بر این اساسه، و الا اگه این نباشه فلا، یعنی اون هازا دیگه نیست. اون هازا مشارون الیهش کی بود؟ افضلیت بود. اگه با توجه به هازا بگیم، اون وقت فرمایش شما درست، که بگیم بله، این که گفتیم مشار، این که گفتیم فلا، مستقیما بخوای به افضل بزنیم، لا قرینه تعالی، مستقیما بگی فلا یعنی افضل نیست، این لا قرینه. اما فلا اگه یعنی این هازویتی که گفتم، که این هازویت مشارون الیه، این هازا چی بود؟ همون افضل، این دیگه نیست، این بله. خب اگه این، پس بنابراین اون تردد اگه اونجا میشه جواب اینجوری میدیم، اگر نه به شکل دیگری اشکال مطرح بشه که این فلا ظاهرش نمی اون با هازا میخوره، هازا مشارون الیه افضله، اگه اینو بگیم، کما این که این مطلب در همون شرط علم هم گفتیم که نه اینو داره نفی میکنه، افضل بودن رو داره نفی میکنه، پس منافاتی با وجوب نداره، افضل بودن نفی میشه، منافاتی با وجوب نداره. این نه، ظاهر اینه که با توجه به هازا، ظاهر اینه که فلا میخوره به، چون حضرت داره هازا رو داره توضیح میده. بله، جواب اینه که ببین، بله، چون ایشون در اثناء اون مطرحش فرمودن، این شد که دیگه با هم شد اینا. ولی پس بنابراین اون اشکال اجمال و تردد مال اینا که میگه این یعمر با جمله قبل، چهار تا احتمال داره، درست؟ ازا جهال احتمال بطل الاسلام، چون بین مردد است بین مایسه و ما لایسه الاسلام. جواب اینه که ما در همون ظرفی که اون مستشکل داره فرض میکنه جواب میدیم، میگیم نه حرفت خلاف ظاهره، درست؟ این تمام. حالا بیان دیگه برای اشکال این است که بگیم که چی؟ بگیم این هازا، این حرفی که عزت زده در ظرفی است که اشاره به هازا دارش میکنه، این اون افضلیت پیامبر در این ظرفه، و الا یعنی اگه این خصوصیات نباشه اون هازا دیگه نیست، اون افضلیت دیگه نیست، این دیگه اشکالیست وارد، ما جوابی براش ندادیم این بیان، بنابراین به این جواب میتونیم جواب بدیم. این زیر این تمام شد، این استدلال به این بخش. خب مسئله دو تا بخش دیگری هم داره که روایت دیگری اصلا باید گفت بود. در اونجا مقطع اول این بود که حضرت فرمود در جواب سوال اون که امر معروف و نهی از منکر بر همه واجبه یا نه، حضرت فرمود نه، فقال الله فقیل له ولما قال انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف عن المنکر لا علی الضعفة الذین لا یهتدون سبیلا. خب حضرت فرموده این بر قوی مطاع هست، مطاع، پس ما باید احراز مطاعیت بکنیم. کجا احراز مطاعیت میکنیم؟ وقتی تأثیر باشه. این مقطع اول. یا در مقطع دوم فرمود ولیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من حرج اذا کان لا قوة له ولا عدد یا ولا عدد ولا طاعه، طاعتی اگر نیست واجب نیست برش، و جایی که ما احتمال جایی که تأثیر نمیدونیم هست یا نه، پس طاعت برای ما محرز نیست، جایی میدونیم مطاعیت هست که تأثیر هست، جایی طاعت هست که تأثیر هست. بنابراین این نمقته هم بر این دلالت میکنه. خب یه جواب اینجا قبلن داشتیم که آیا آغازی ها میدادن، میگفتن این مطاعیت و اطاعت اینا در حقیقت داره بیان شرط قدرت رو بیان میکنه، شرط قدرت رو داره بیان میکنه که اونجا بحث کردیم و این فرمایش رو نپذیرفتیم از ایشون. جواب دومی که اونجا داشتیم اینجا همون جواب رو عرض میکنیم اینه که استدلال به این روایت در صورتی درسته که ما بگیم این روایت متعرض همین امر به معروف و نهی از منکر همگانی است، نه اون امر به معروف و نهی از منکر ویژه یک طائفه خاصه. چون گفتیم ما دو دستگاه امر به معروف در شریعت داریم، یکی امر معروف همگانیه، ولی یک امر معروف و نهی از منکری داریم که مال یک طایفه ویژه است، یعنی ستاد امر معروف اسلام درست کرده. اون ستاد شرایطش فرق میکنه با امر معروف همگانی. اونی که در این روایت هست استظهار میشود که این امر معروف ستادیه به دو قرینه. یک، این که امام علیه السلام به آیه استشهاد فرمود ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و فرمود این امت همگان نیستن. بعد استشهاد فرمود به آیه‌ای که امت موسی رو داره ذکر میکنه که این همگان نیستن. و گفتیم آیه شریفه هم در مقام استدلال به آیه شریفه همین عرض کردیم که آیه شریفه ظاهرش این است که ولتکم منکم امه من تبعیض باشه، نه بیانیه باشه، یعنی ولتکونو امه‌ای که اینجوری هستید. چون ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، بعضی احتمال دادن که این من بیانیه باشه، یعنی بوده باشید امتی، ای مردم امت اسلام امتی باشید که امر معروف میکنید. این یه احتمال، ولی ظاهرش گفتیم نه، این من تبعیزه، یعنی از شما امتی باشن که این کارو میکن. اگرم مردد شدیم بالاخره ممکنه آیه اون معناش باشه، ممکنه این معناش باشه، پس بنابراین آیه میشه از نظر ما مردد بین الامرین. این روایت هم قهرن چون همون آیه رو داره استشهاد میکنه، ممکنه او رو داره مردد میشه. قرینه دوم که از این شاید اقوا باشه، اون قرینه دوم در مقطع ثانی، حضرت چی فرمود در مقطع ثانی؟ فرمود هازا، بله فرمود ولیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من حرج. هدنه به معنی مصالحه است، به معنی سکون و آرامشه، به بنای وقف جنگ، توقف جنگ، حصول هم نکردن، فعلا آتش بس دادن، زمان آتش بس رو بهش میگن هدنه. خب این نشون میده این امر معروف که اینجا محل کلام بحثه، این امر معروفی است که اصطلاح دوم امر معروفه، چون ما یه امر معروف همینه که امر نهی کردن معمولی به افراد. یه معنای امر معروف بندهن در روایات به معنای وسیعی است که حتی شامل جهاد، شامل اجرای حدود و سایر سیاست، تعزیرات اینا هم میشه. و اون جمله که از حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه و آله حافظ است که لن آمر بالمعروف، این نیستش که برای اینکه امر بکنم به سجده سهو و فلان و اینا، این همونه، یعنی حکومت الهی تشکیل بدم و جهاد در راه خدا و اجرای حدود و پیاده کردن احکام و سیاست اسلام. برای این و علل اسلام السلام از بلیت الامه به راه مثل یزید، داره اسلام بین میره، من اینو میخوام با عیم. پس نه، این غیر ستادی هست، بس این غیر اون ستاد. این امر به معروف به این معنی، واژه هایی در روایات در کتاب و سنت دارای معانی مختلف، یکیش ایمانه، ایمان داره معانی دو کتاب سنت. یکی کفره. هر جا میگن کافر معنی یه معنی واحد نداره. فاسق، فاجر، اینا هم همین جوره. یکیش هم امر به معروف و نهی از منکره. یکی هم خود واژه جهاده. اینا مصطلحات مختلف در لسان ائمه علیهم السلام کتابن و سنتن داره. اینجا داره فعلا در این هدنه، یعنی حال که آتش بسته، حالا که فعلا درگیری نداریم، تو این زمانی که فعلا آتش بسته و درگیری نداریم، این شرایط گفتن اینه که حرفش قبول باشه، مطاع باشه، فلان باشه، این باید تو این شرایط. اما این کار نداره، آتش بس چه کار داره به این که یک کسی مثلا وضوشو غلط میگیره ما بگیم وضو اینجوریه، یا نمازش یه جاش اشکال داره بگیم اینجوریه، یا بلا. به اینا چه ربطی داره؟ این پس به قرینه این که فی هذه الهدنه میفرماید معلوم میشه ساق کلام من از صدر الی الخط اصلا به غیر امر معروف دیگری است، یا مال ستادت که اول، یا اصلا مسئله آخری است و اون امر معروف نهی از منکر است که مصطلح آخر ازش اراده شده که همون جهاد و اجرای حدود و سیاست اسلام و اینها درش ملحوظه. پس بنابراین این روایت مسعدت ابن صدقه رو به هیچ کدومش، نه اون روایت اول نه اون روایت دوم، برای اشتراط تأثیر در امر به معروف متعارف نمیتونیم استدلال بکنیم. و صلی الله علی محمد.